بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شب سوم ماه ذی‌الحجه الحرام است و جلسه چهاردهم از جلسات گفتار درسی 40 حدیث حضرت امام هست و در بیان حدیث دوم از این احادیث که در خصوص اخلاص و ریاست. یه اصلی رو ایشون دارن که در همه کتاب های اخلاقی و عرفانیشون این اصل رو تأکید داره و اون این که عرفان باید عرفان عملی باشه. ما اگر فلسفه میخونیم، حکمت میخونیم، عرفان نظری میخونیم، اینها به درد اون کمالات معنوی و ایمانی ما نمیخوره تا ما خودمون در صدد تهذیب نفس برنیاییم و از نظر سیر و سلوک الالله مراتب نفس رو پشت سر نگذاریم، ما به جایی نخواهیم رسید. اگرچه علامه دهرم باشه، در این فصلی که امشب میخونیم ایشون همین مطلب رو دنبال میکنن. فصلی رو در جدا کردن علم از ایمان، یعنی همونطور که در جلسه گذشته گفتیم که دو نوع نفاق داریم، نفاق اکبر و نفاق اصغر. نفاقی است که ملحق به کفر، هرچند به ظاهر به زبان شهادتین رو بیاره و در ظاهر با مسلمین همراه و هماهنگ بشه، و یک نوع نفاق اصغر داریم که اون اینی که خب در اصل اسلام مسلمانه اما از نظر اخلاقی و معنوی اون چنان که باید شاید نفس رو تربیت نمی کنه و به حال خودش میذاره. خب این نفاق اصغره. خب این یه مطلبی بود که شبیه همین مطلب امشب هست که ایشون میخواد بفرماید که اگر شخصی از راه علم و استدلالات علمی و استدلالات عقلانی، خیلی ملا بود، خیلی وارد بود، متخصص در این فنون بود، اما اون چنان که باید شاید در تهذیب اخلاق و در تهذیب نفس و نیامد، این اصلا مؤمن نیست. ایشون میفهمن اصلا این علم این چنانی اگر تأثیر باطنی نکرده باشه این اصلا ایمان نیست. حالا ما عبارتشون میخونیم، یه مثال هم میزنم و این مثال هم باز ما از او عبارت خودشون میخونیم. پس قلع ماده ریا چون مبحث ما در حدیث دوم مبحث ریاست، ریاکاری، تزاهرکاری. حدیث دوم باز تقریبا تشابه داره که به اونم خواهیم رسید. اون در خصوص عجبه، اونجا هم باز یک مباحث اخلاقی هست که به اون تعرض خواهیم کرد. خب در خصوص این که چرا عرفان نظری مؤمن را، سالک را به جایی نمیرسونه و اون چه مهم است همون عرفان عملی است که از تهذیب اخلاق و رذایل نفس به دست میاد. میفرمایند بدان که ایمان غیر از علم به خدا و وحدت و سایر صفات کمالیه، ثبوتیه، جلالیه و سلبیه و علم به ملائکه و رسول و کتب و یوم قیامت است. چه بسا کسی آمده باشه در باره اصول اعتقادی کتاب ها بنویسه و مباحثی داشته باشه و دارای این علم باشه اما مؤمن واقعی نباشه. می فرماین شیطان عالم به تمام این مراتب بوده. از نظر علمی اگه بخویم حساب کنیم، ابلیس، شیطان خیلی علم داشته، عالم به تمام این مراتب، به قدر من و شما هست ولی کافره. پس ایمان چجوری میخواد باشه؟ میفرمایند یک عمل قلبی است که تا اون در قلب وجود نداشته باشه اصلا ایمان نخواهد بود. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان چیزی را علم پیدا کرد، باید به قلب خود تأثیر دهد و در قلب خود تسلیم این مطالب علمی بشه و عمل قلبی را که یک نحوه تسلیم و خضوع است و یک ظهور ثقیل و زیر بار رفتن است، انجام ده تا مؤمن گردد. یعنی بعد از اون که اون استدلالات و مطالب علمی رو به دست آورد، باید رو اون کار کنی از نظر قلبی و روحی، باید کار کنه تا اون باورهای ایمانی در او پیدا بشه، در وجود او، در قلب او، اون توحید واقعی، توحید که به علم و به درس گفتن و به عرض کنیا پیدا نمیشه. توحید اگر انسان در قلبش موحد نبود، توحید حاصل نشده. کمال ایمان و اطمینان با نور ایمان به دست میاد و میتونه انسان از این راه قوی بشه و اطمینان قلبی حاصل کنه به فرمانده‌های خدا، به عقایدی که هست. و تمام اینها غیر از علم است. اینا غیر از دانش و علمه، اینا چیزاییست که باید تأثیر واقعی و باطنی پیدا کنه. بعد می‌فرمایند ممکن است عقل شما به برهان چیزی را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده باشه و این علم بی‌فایده باشه. یعنی از نظر براهین علمی ممکنه درباره خدا، درباره قیامت، درباره اصول دین، درباره فروع دین، همه اینها رو انسان میتونه که از راه کتاب و علم و بحث و مباحثه و تدریس و همه اینها به دست بیاره. اما اگر این علوم تأثیرات باوری و ایمانی در دل، در وجود خود شخص نگذاشته باشه، به نحوی که آثار اون پیدا بشه، خب از آثار اینی که انسان دارای معرفت خاصی، دارای یک انواری، دارای یک مکاشفات یقینی، دارای یک منامات صادقی و امثال اون، از چیزایی که خب بالاخره لازمه این راهه. میفرمایند شما به عقل خود ادراک کردی، این مثالیه که ایشون میزنن. میفرمایند شما به عقل خود ادراک میکنی که یه مرده‌ای نمیتواند به کسی ضرر بزند و تمام مرده های عالم به قدر مگس حس و حرکت ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از اون مفارقت کرده از این میت. ولی چون این مطلب را قلب تو قبول نکرده و تسلیم عقل نشده، شما نمیتوانید با مرده در شب تاریک کنار مرده بخوابی، به سر ببری. ولی اگر قلب تسلیم عقل شد و این حکم را از او قبول کرد که بابا مرده مرده است دیگه، چیچ کاری با شما نداری، اگر این رو بتونی شما واقعیت این امر رو با قلبت درک کنی و تسلیم حکم عقل بشی، اینجا هیچ این کار برای شما اشکالی نخواهد داشت و باکی هم از مرده نخواهی داشت. مثال خیلی خوبیه برای تحصیل باور و ایمان که شما خوب از نظر عقلانی، از نظر علمی میدونی که این مرده که الان تو این اتاق افتاده، شبم هست کنارش هم نشستی، این مرده اصلا هیچ آسیبی به شما نمیرسونه. چرا وحشت داری از این مرده؟ چرا نمیتونی توی ظلمت این اتاق کنار این مرده چرا نمیتونی به سر ببری و میترسی، خوف داری و میزنی از اتاق میری بیرون، نمیتونی به اون؟ این برای اینکه شما از نظر روحی و معنوی و ایمانی اونچنان که باید شاید تسلیم این باور نشدی، یعنی هنوز اون باور 100% برای شما پیش نیامده. و الا اگر قلبت قرص بود، محکم بود، خب کنان مرده میموندی، هیچ تأثیر هم نداشت. حالا مسائل اعتقادی به همین ترتیبه. یه وقتی که شما فقط علمش داری و یه وقت هم هست نه ریاضت کشیدی، واقعا استاد دیدی تو این راه سیر و سلوک، اربعین یاد، اذکار، اولاد، همینطور پیش رفتی و رذایل نفسانی رو پاک کردی و هم و قلبت شده یک قلب ملکوتی، یک قلب نورانی، یک قلب الهی. خب به هر آیه از آیات قرآن بر بخوری، به هر کلامی، به هر اعتقادی، همه تو وجود سر تا سر تو وجود شما نقش میبنده، اثر میبنده و هیچ عرض کنم شکی، تردیدی نخواهی داشت. لذا راه سیر و سلوک یک راه واجب العمله که باید انسان این راه رو بره تا برسه به اون مراتب. اینجاست که می‌فرمایند معلوم شد که تسلیم حظ قلب است و این تسلیم و ایمان قلبی این غیر از اون علوم عقلانیه که در افکار شما هست، این با اون فرق میکنه. اون علوم حظ عقله، ولی این تسلیم و ایمان حظ قلب. این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. ممکن است انسان با برهان عقلی بیاد اثبات صانع کنه، اثبات خدا رو بکنه، اثبات توحید رو بکنه، اثبات روز معاد رو بکنه و اثبات عقاید حقه اسلامیه دیگر رو بکنه، ولی این عقاید رو ایمان نخواهند گفت. اینا ایمان نیست، اینا یک مسئله عقلانی علمیه که شما بهش رسیدی. اما ایمان یک مطلب ماوراییه، ماورای عقله. این حتما باید با سیر سلوک، با تهذیب نفس باید انسان راه بره تا اون عرض کنم در انسان پیدا بشه. لذا می فرمایند که این عقاید علمی و استدلالی رو ایمان نگویند و او را مؤمن به حساب نمی آورند و در جمله کفار یا منافقین یا مشرکین باشد. یعنی حالش حال اوناست. درسته در ظاهر تعامل اسلامی با او میشه، اما اینا به درد بعد از مردنش نمیخوره، به درد بعد مردن نمیخوره. اینا میفرمان امروز چشم دل شما که بسته شده و شما تو این دنیا بصیرت ملکوتی نداری و این چشم ملکی ادراک نمی کنی، این چشم ملکی عقلی، این که نمی تونه اون ادراک نوری و واقعی و الهی و ملکوتی رو بکنه. اون یه رای داره، این یه رای دیگه داره. وقتی کشف سریره شد و سلطنت حق الهیه بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردد، اونجا چیکار میخوای بکنی؟ وقتی مردن که برسه که باید اونجا انسان بتونه در مقابل شیاطین عدیله که میگن میان و بر میگردونن مؤمن رو، برش میگردونن. خب این شما میخواد در مقابل شیاطین عدیله میخواد مقاومت کنی، میخواد با ایمان از دنیا بری. خب اگر قبلش کار نکرده باشی چجوری میخواد اونجا خاطر جمع بشه؟ این که میفهمن اونجا دیگه مواجه با حقیقته، اونجاست سلطنت خداست، اونجا سریره ها کشف میشه، باطن انسان کشف میشه چه جور باطنی داره. اونجا ملتفت میشوی که مؤمن به خدا نبودی در دنیا. و این حکم عقل به ایمان مربوط نبوده و تا لا اله الا الله با قلم عقل بر لوح صافی قلب نگاشته نشود، انسان مؤمن به وحدت و توحید نخواهد بود. وقتی این کلمه طیبه لا اله الا الله در قلب وارد شد، اون وقت سلطنت قلب با خود حق تعالی می شود، یعنی سلطان و حاکم بر شما در اثر اون توحید باطنی چرخاننده، اون خداست که شما رو میچرخونه، همه جا میبره میاره و فقط به قدرت و به عرض کنم سلطنت او شما ایمان خواهی داشت. دیگه این قدرت های پوچالی، این قدرت هایی که اینها رو برای خودت دیگه مطرح نمی کنی، زور خودت رو، قدرت خودت رو، قدرت دیگران رو، یعنی انسان وقتی به اون توحید واقعی، توحید ذاتی، چند جور توحید داریم، به اون توحید ذاتی برسی، لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر نمیبینی در کارها و امورات به جز خدا، کسی اصلا براش هیچ ارزش قائل نیستی، فقط برای خدا. خب اینجوری نشدی که شما، بنابراین این رو حضرت امام تأکید دارن که لا اله الا الله باید از ته دل باشه و از واقعیت ایمان باشه. سلطنت قلب با خود حق تعالی باشه، اون که حاکم بر دل شما، خونه دل شما خونه خدا باشه، اغیار را از خونه بیرون کنیم. اینجاست که میفرماید دیگر انسان در این حالت، این ایمان کامل و این ایمان واقع، شما اگر اینجوری بشی دیگر مؤثر در مملکت حق رو جز حق کسی دیگر نمیدونی، مؤثر فقط این میدونی. آیا اینجور هست یا نه؟ اگر نیست که باید دنبالش بری پیدا کنی دیگه. اینجاست که میفرمان و از کسی دیگر متوقع جاه و جلال نیست و منزلت و شهرت رو پیش دیگران طالب نمی شود. بعد میخوان اینجا نتیجه بگیرن، چون مبحث ریاست. میفرمان قلب ریاکار و سالوس، این هیچ وقت مؤمن نخواهد بود. باید خودت از این عالم ریا و سالوسی جدا کنی. پس اگر شما تو قلبت یه ذره از ریاکاری ببینی، بدان که قلب شما هنوز تسلیم اون علوم عقلی نشده، تسلیم عقل نشده. عقل میگه باید بری دنبالش، ولی چون حجاب ها جلو رو گرفته نمیتونی تسلیم عقل بشی. البته منظور از عقل همون عقل هدایت شده، عقل منور. تسلیم عقل نشدی و ایمان در دل شما نورافکن نشده و دیگری را اله و مؤثر در عالم میدانی، نه حق تعالی رو، دیگر رو از مخلوقات مؤثر میدونی، در رازقیت به جیب خودت تکیه میکنی، میگه سر برد باید این حقوق رو به من بدم تا من بتونم، یعنی توجهت به همین حقوق سر برده، توجهت به همین پول تجیبته. این من رازقیت خدا رو چجوری میدونی؟ اینه که خیلی مسئله مشکل اینجور به این آسونی نیست که شما بتونی به این آسانی از ریاکاری ها و ریاکاری های باطن شما خود جدا کنی. لذا می فرماین اگر در قلبت ریایی دیدی، بدان که قلب شما تسلیم عقل نشده و ایمان در دل شما نور افکن نگردیده و دیگری را اله و مؤثر عالم میدونی، نه حق تعالی را. بنابراین شما در زمره منافقین یا مشرکین یا کفار خواهی بود. با صراحت کامل این مطلب رو ایشون میفرمایند که حالا درست محکوم به کفر نیستیم ما، ولی عاقبتش اینطور میشه، پایان کار اینطور میشه که ما خب نتونستیم درست استفاده کنیم و عرض کنم لا مؤثر فی الوجود الا الله رو درست در خودمون پیاده کنیم، ببینیم از اعمالمون از کارامون نشونگره اون عرض کنم رایی که ما میریم. خب یکیش همین مسئله رازقیت بود که من عرض کردم، شما الان یه خورده بی پول بشی حال چجور میشه؟ تو دعای عرفه میاد دیگه، چند روز دیگه، الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خدا اگر من سرمایه‌دار عالم بشم بازم فقیرم، رازق تو هستی، من به این پول نگاه نمی کنم، به این سرمایه نگاه نمی کنم. الهی انا الفقیر فی غنای اون وقت فکیف لا اکون فقیرا فی علم. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. من که توی علمم جاهل هستم، در مقابل علم تو من چیزی ندارم. اون وقت در جهل که هستم چی؟ نباید خودم جاهل بدونم؟ این که این نفس، نفس اموری، نفس بزرگی است که اعدا عدو و که نفس کلتی بین جنبیک، فقط کلام معصومه. دشمنترین دشمنان تو همین نفس است که جلوری میگیره نمیذاره وقایع رو درست انسان متوجه بشه. ولی اونایی که رفتند و استاد داشتند و راه سیر سلوک رفتن، سیر کردن، به جاهای رسیدن از نفس مطمئن، بعد از اون همه مراتب نفس، اونها میبینن که این حرفایی که الان ما خوندیم اینا حرفای 100% درست. خب وقتی حضرت امام که یک مجتهد فقیهه میاد اینجوری، اونم نه در یک فصل و دو فصل، نه در یک جا و دو جا، شما کتاب رو بگیر از اول تا آخرش رو همین اصل ایشون تأکید داره، همین که امشب گفت تأکید داره. الهی اغننی، میخونی دیگه در دعای عرفه، الهی اغننی به تدبیر که عن تدبیری و به اختیار که عن اختیاری و اوقفنی علا مراکز استرار. من اونجوری که مستر به تو باشم من رو همیشه تو حال استرار قرار بده، من بفهمم مسترم، بفهمم بنده تو هستم، بفهمم یک بنده بیچاره عاجز هستم، این من حالیم بشه. اوقفنی، من بیار تو نقاط مستری که من ببینم به تو مستر هستم. اما من یجیب المضطر، این استرار، آیا واقعا ما استرار داریم؟ ما خودمون تکیه نمی کنیم، منیت و انانیت نداریم، از اجبوریا و اینها جدا شدیم. اینا یک مسئله است که العاقل و یکفی الاشاره، با یک اشاره الحمدلله متوجه میشید. میخواهیم در این شبهای با کرامت که انشاءالله خداوند یاری بده در این شبهای مقدس، در این شبهای تکمیل اربعین کلیمی و ما عدنا موسا فلافین لیله و اتممناها به عشر، این عشری که در این آیه آمده این همین عشره. ولی چرا ما بین نماز مغرب و عشر درک نماز باید بخونیم؟ بعد از سوره توبه باید این آیه رو بخونیم؟ این برای همه این ده شب اول ماه ذی‌الحجه است، چرا این آیه رو باید بخونیم؟ خب این مربوط میشه به البنی کریمی که از اول ذوالقعده شروع میشه تا دهم ذی‌الحجه تموم میشه. و الحمدلله ما این اربعین کلمه رو نسبت به دوستانمون هر ساله این برنامه رو داریم، هر ساله این اربعین کلمه رو مقدم هستم و اعمالی هست، از کاری هست که دوستان که با ما هستن انجام میدن. خدا من همه ما رو به راه خودش موفق و مؤید بدارد، فرج ولیش امام زمان تعجیل بفرماید، مقام معظم رهبری در فرمان امام زمان حفظ بفرماید، و انشاءالله رئیس جمهور جدیدی بیاد که مرضی خدا و امام زمان و ملت ایران باشه انشاءالله. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.